Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام. فرا رسیدن سال جدید رو به همه شنوندگان عزیز ساعت صفر تبریک میگم و امیدوارم سال 1400 سال بهتری باشه برای تک تک شمایی که صدای من رو میشنوید و همینطور برای تک تک مردم ایران. همین اول اپیزود میخوام از همه شما که در سال گذشته همراه ساعت صفر بودید تشکر کنم. امیدواریم که همراهی شما رو هم در سال جدید با خودمون داشته باشیم. لطفاً اگر از شنیدن ساعت صفر لذت میبرید، همین الان در هر پلتفرمی که ما رو میشنوید این اپیزود رو لایک بزنید. ازتون میخوام که تا انتهای این اپیزود همراه ما باشید، چون میخوایم درباره ساخت یک کلیپ که مربوط میشه به ساعت صفر با شما صحبت کنم. اگر برای اولین باره که شنونده ساعت صفر هستید، باید ازتون بخوام که برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید، چرا که ساعت صفر یه سریال داستانیه که قسمتش به هم مرتبطه. متشکرم. یکی از ارزشمندترین چیزهایی که در داخل ایران تولید میشه زعفرونه. زعفرون علاوه بر مصارف غذایی یه عالم خواص دارویی هم داره که توی دنیا باهاش کلی داروی لوکس درست میشه. اغلب ما داریم زعفرون رو از واسطه ها میخریم، اونم با قیمت خیلی بالاتر. تازه به خاطر طولانی شدن پروسه فروش و نگهداری غیر اصولی و بسته‌بندی نامناسب، کیفیتش هم از دست داده. اما از این به بعد میتونیم هر جای ایران یا هر جای جهان که هستیم از پیج زرکاران زعفران خرید کنیم. این مجموعه با تهیه زعفرون درجه یک از کشاورزای نمونه بهترین کیفیت رو در اختیار ما قرار میدن. یه مزیت دیگه این مجموعه اینه که طلای سرخ رو برای اولین بار در دنیا در بسته‌بندی های ویژه صادراتی تهیه میکنن که هر کدوم از این بسته‌بندی ها خاص و منحصر به فرده و خودش یک اثر هنریه. برای اطلاع بیشتر میتونید از صفحه این مجموعه یعنی زرکاران زعفرون دیدن کنید که آدرسش رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. در ضمن برای مخاطب های ساعت صفر یه تخفیف 5% مادام العمر هم در نظر گرفتن که این تخفیف علاوه بر سایر آفرهایی که به طور معمول در صفحهشون اعلام میکنه. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت. قبل از اینکه برم یکم استراحت کنم رفتم سراغ اون اسکلته، از توی کیسه درش آوردم و پارچه دورش رو باز کردم. اون جمجمه خیلی هندسه ی عجیبی داشت. اگه با دستای خودم لمسش نمی کردم هیچ وقت باورم نمی شد همچین چیزی واقعی باشه. همه جوره براندازش کردم، هیچ جوره نمی شد گفت اون جمجمه دراز واسه ی آدمی زاد بوده. آخه کدوم نژاد انسان کلشون به جای دایره و بیزی مثل مثلثه؟ اونم با 10-15 سانتیمتر درازی. دوست داشتم موبایلم رو ور می داشتم و یه عکس ازش می گرفتم و استوری می کردم، اما حیف اون دوره هنوز اینترنت اختراع نشده بود. همینطوری که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بود و داشتم بالا پایینش رو ورانداز می کردم، چشام گرم شد و خوابم برد. سرصدایی تو خونه بیدار شدم، دیدم هانیه بالا سرمه. یه متجا پریدم نشستم، ولی یه جوری شده بود، صداش فرق کرده بود، کلش هم مثل همین اسکلته کشیده شده بود، سرش دراز دراز بود. هرچی میخواستم بهش بگم هانیه تو چرا این شکلی شدی؟ ولی نمیتونستم حرف بزنم، انگار حنجره نداشتم، لال شده بودم. هرچی با دست و پا میکوبیدم به این ور اون ور، ولی صدایی ازم در نمی اومد، انگار اونم منو نمیدید. میخواستم داد بزنم، ناله کنم، جیغ و داد کنم. رفت پای تلفن گوشی رو برداشت، یه شماره گرفت و بعد بلافاصله شروع کرد به صحبت کردن. الو سلام، من هانیم، ببین وقتشه که بیای دنبالم، باید منو پیدا کنی. بعد برگشت منو نگاه کرد، بهم گفت با تو هم. میگم بیا دنبالم، منو پیدا کن. یه دفعه خواب پرید. دیدم خواب تو خواب دیدم، همون جوری که جمجمه رو سینم افتاده بود خوابم برده بود. خواستم برش دارم بزنمش رو میزی که کنارم بود، ولی دیدم از تو گودی سوراخ چشاش یه نوری روشن شده. آره، یه نور آبی داره میتابه به بیرون، یه نوری شبیه نور همون دستگاه. وحشت کردم و پرتش کردم رو زمین. قسمت 13 از فصل دوم. اون اسکلت عجیب و چپوندم توی همون کیسه پارچه یا خونه زدم بیرون. تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت اونجا نخوابم. بلا استثنا هر دفعه تو اون خونه خوابم برده بود کابوسای وحشتناک دیدم، کابوسایی که از واقعیت هم واقعی تر به نظر میان. اصلا توی خواب باورم نمیشه که اونا خوابن. قبلنا توی خواب معمولا اراده‌ای نداشتم، فقط نظارگر یه اتفاق یا یه قصه بودم، اما خوابایی که توی این خونه میبینم فرق میکنه. تو همشون مثل زندگی من اراده میکنم و یه سری کار انجام میدم، اصلا انگار بیدارم، خواب نیستم. با خودم فکر کردم نکنه این خوابا یه چیزی ورای کابوسای معمولی باشه. از خونه زدم بیرون و راه افتادم سمت کارگاه، دیگه نمیخواستم اونجا باشم. توی مسیر نسبتا طولانی تا کارگاه خیلی فکر آمد تو سرم. به این فکر کردم که قدم بعدی چی باید باشه. بعد از نصب این یه قطعه فقط دوتا قطعه آخر میمونه، دوتا قطعه ای که هیچ ایده ای ندارم کجا باید پیداشون کنم. اون اسکلت هم با خودم آورده بودم و گذاشته بودمش صندلی عقب. توی راه وقتایی توهم می زدم، فکر می کردم از پشت سرم داره صدا میاد از اون اسکلته. همین می شد که بر می گشتم هر از گاهی و بهش نگاه می کردم. بیشتر نگران اون بودم که دوباره نور قرمز ساطع کنه خودش. بالاخره رسیدم دم انبار، ماشین رو دم در ورودی پارک کردم و وسایل رو از عقب برداشتم و رفتم تو. از اونجایی که خیلی خسته بودم و خوابم می اومد، تصمیم گرفتم برم روی همون تختی که گوشه ای انبار بود یه چند ساعتی بخوابم. همون کارم کردم. روی اون تخت پر از خاک و خل دراز کشیدم و به سقف انبار خیره شدم و رفتم توی فکر. دیدی موقعی که خیلی خسته ای تا سرتو میذاری روی بالش مغزت روشن میشه و پر از فکرهای گوناگون میشه؟ منم اون شب اونجوری شده بودم. هزار تا فکر بی صاحب اومده بود تو کلم، ولی بیشتر از همه به اون خوابایی توی خونه فکر میکردم. چند دفعه خواب دیدم بهیموت داره با زبون آدمیزاد با هم حرف میزنه، خواب زن عطا. چند دفعه هم خواب هانیه رو دیدم. امشبم که باز هانیه رو دیدم، داشت پای تلفن خواهش میکرد کسی نجاتش بده. نکنه هانیه جای گیر کرده، یه جای توی اون خونه. آره احتمالش هست، تو همه مدتی که هانیه غیبش زده یه جایی تو اون خونه لعنتی گرفتار شده. تو خواب و بیداری داشتم فکر میکردم اصلا شاید باید بلندشم همین الانو برگردم تو خونه و همه جا رو بگردم دنبالش. نفهمیدم کی خوابم برد. بعد 2-3 ساعت از خواب بیدار شدم، اونم با سر و صدای واق واق کردن سگای اون اطراف. نزدیکای 5-6 صبح بود و هوا هنوز کامل روشن نشده بود. خیلی غیر عادی سر صدا می‌کردن. وقتی بیتابی این سگا رو دیدم نگران شدم، گفتم نکنه یه سری آدم اومدن دور این انبار. بلند شدم و از لای در یه سرکی کشیدم. خبر خاصی نبود، ولی وقتی برگشتم توی جا دیگه خوابم نبرد. رفتم اون قطعه رو آوردم تا ببندم رو دستگاه. اون پوشش‌های چوبی رو زدم کنار رو گشتم دنبال شماره‌ای که روی قطعه هک شده بود. اون قطعه شماره 3 بود. قطعه رو وصل کردم. حالا فقط 2 تا قطعه مونده بود. شماره 1 و شماره 6. یه چرخی زدم دور دستگاه. تازه متوجه شدم ای دل غافل، وقتی اون 2 تا قطعه هم نصب بکنی یه حفره کوچیک بینشون باقی میمونه. یه جای خالی، یه چیز دایره طور کوچیک. رفتم پای اون نقشه‌های صنعتی که به دیوار چسبیده بود. از توی اونا میشد همه اجزای اون دستگاه رو دید. اول فقط به نظرم میومد که یه چیز فلزی گرد باید باشه. یکم که بیشتر دقت کردم دیدم شبیه یه ساعت مچیه. شبیه که نه، واقعاً یه ساعت مچی عقربه دار. رفتم این کشف آخرم توی دفترچه بنویسم که از پشت سرم صدا شنیدم. برگشتم دیدم بهیموت اونجاست. بهیموت؟ بهیموت خودتی؟ بهیموت خودتی یا دارم خواب میبینم؟ تو چطوری اومدی اینجا؟ همونطوری خیره مونده بود به منو تکون نمیخورد. منم سر جام خشکم زده بود. باز صداش کردم. بهیموت؟ بهیموت میگم خودتی؟ یا اینم توهمه؟ خواستم آروم یه قدم بردارم برم سمتش که غیب شد. بلا فاصله صدای گربه پشت سرم اومد. برگشتم دیدم اون بره کارگاه ظاهر شد. بهیموت چه غلطی داری میکنی؟ دوباره سر جام خشکم زد. بهیموت داری منو میترسونی ها؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو با من اومدی اینجا؟ باز تا یه قدم برداشتم که برم سمتش ببینم خودشه یا نه دوباره غیب شد. این دفعه صدا از بالای دستگاه اومد. 2-3 قدم رفتم عقب تا بتونم بالای دستگاه رو ببینم. دیدم روی دستگاهه، روی بل نشسته، دومش هم داره تو هوا میچرخونه. این دفعه دیگه از جام جم نخوردم چون نمیخواستم ناپدید بشه. فقط یه دونه محکم زدم تو صورت خودم تا اگه خوابم از خواب بیدار بشم. ولی نه، خواب نبودم. چشام هم 2-3 بار باز و بسته کردم. نه واقعا توهم نزدم، اشتباه نمیدیدم. مثل موقعی که براش قضا میریزم و بعدش میاد تو بغلم. آخه بهیموت این مسخره بازی ها یعنی چی؟ آخه خدایا من الان باید چی کار بکنم؟ یه لحظه چشامو بستم و توی دلم گفتم خب اصلا بهش توجه نمی کنم. یه صدای غریبه رو شنیدم که گفت
آره بهتره توجه نکنی.
چشامو باز کردم تا ببینم چه خبر اونجا، ولی کسی نبود اونجا. بهیموت هم دیگه غیب شده بود. حاضرم قسم بخورم تمام دور و ور و سوراخ سنبه های انبار رو گشتم. اثری ازش نبود. نمیدونید چقدر ترسیده بودم. نفهمیدم چطوری از ترس وسایلمو جمع و جور کردم و از انبارم زدم بیرون. هوا هم دیگه کاملا روشن شده بود. ماشین رو روشن کردم و افتادم تو جاده تا بیام سمت تهران. نزدیکای فرودگاه بود که یادم افتاد اسکلت اون جمجمه رو تو انبار جا گذاشتم. دیگه هم خیلی دور شده بودم. به راه هم ادامه دادم. تصمیم گرفتم مستقیم برم خونه یاقوت. اونطور که جمشید ناطق میگفت یاقوت امروز بر میگرده خونه. لازم بود ببینمش و باهاش صحبت کنم. توی راه کلی سبک و سنگین کردم که چطوری براش اصل ماجرا رو بگم، چون واقعا دلم نمیخواست بیشتر از این زجر بکشه. این دختر به اندازه کافی بدبختی تو زندگیش داشته. وقتی رسیدم نزدیک خونش، دو سه تا کوچه بالاتر ماشینو پارک کردم و یه چند دقیقه اون اطراف چرخیدم از ترس آدمای اون زنیکه دیوونه ترلان. خب حق داشتم، چشم ترسیده بود. این دفعه نمیخواستم گیر بیفتم. وقتی دیدم اوضاع عادیه رفتم تو خونه. از توی راه‌پله‌ها صدای موزیک رو میشنیدم که تو خونه یاقوت داره میاد. آروم در خونه رو باز کردم و از لای در یه نگاه انداختم تو. انگار برگشته بود، چون از توی آشپزخونه هم سر و صدا داشت میومد. صداش کردم. یاقوت؟ یاقوت جان خونه ای؟ سری مثل یک قرقی پرید جلوی در. تا منو دید چیزی نگفت و خودشو انداخت و بغلم و زد زیر گریه. ظاهرن چند روز خونه جمشید ناطق بوده و پیش دختر اون نگهش داشتن. توی این مدت هم آدم های ناطق اومدن خونه رو مثل روز اولش تر و تمیز کردن. حتی عکس دو نفره من و یاقوت که شیشش اون دیوانه شکسته بودم درست کردن. یاقوت برام تعریف کرد که دیشب با دو تا از اون آدم های جمشید ناطق برگردوندنش خونه. اون نگهبان هم بهش میگن دیگه لازم نیست نگران چیزی باشه. خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم حالش خوبه. سعی کردم آرومش کنم، ولی گریش بند نمی اومد. اون جسه ریزه میزه و دخترونش چنبات بزده بود تو بغل من، همینطور داشت آروم آروم گریه میکرد. یکم موهاشو ناز کردم، یکم بهش مهربونی کردم. بهش گفتم یاقوت عزیزم آروم باش، همه چی تموم شد، دیگه خطری تو رو تهدید نمیکنه. خونه رو هم که درست کردن، دیگه چیزی واسه ترسیدن وجود نداره. پاشو یا به دستورتت بزن. یه چند دقیقه از این حرفا زدم بهش تا آروم بشه. خیلی مطمئن نیستم حرفای من آرومش کرد. انگار بیشتر از هر چیزی احتیاج داشت 10 دقیقه گریه بکنه. رفت دست و روش و شست و برگشت. یه نگاه به سر تا پای من انداخت و گفت تو واسه چی اینقدر لباسات پر از خاک و خوله؟ پاشو لباساتو عوض کن. اصلا بیا برو یه دوش بگیر. خیلی به هم ریخته و ژولیده ای. بیا برو یه دوش بگی سرتنتو بشور. بهش گفتم قصه ها داره برا تعریف میکنم یاقوت جان. تو این مدت نمیدونی چه بلاهایی سر من اومد. اومد جلو و دستمو گرفت و بلندم کرد از روی مبل. بهش گفتم چیه؟ بعد منو هل داد سمت حموم، گفت برو قصه باشه واسه بعد، برو یه دوش بگی بیا. منم مقاومتی جلوی پیشنهادش نکردم. واقعا خیلی کر و کثیف شده بودم. زیر دوش با خودم فکر کردم حالا چطوری اصل قصه رو بهش بگم. این دختر بدبخت فکر میکنه الان همه چی تموم شده. دو دل شدم. به خودم گفتم اصلا میتونم نگم، میتونم مثل دفعه قبل حرف خاصی نزنم، میتونم مثل دفعه قبل حرف خاصی نزنم، حداقل تا موقعی که هستم کنارش خیالش راحت باشه، نگران نباشه. وسط همین فکر و خیال بودم که دیدم صدای تق تق میاد از در همون. گفتم
بله یاقوت، کارم داری؟ یاقوت جان میگم کارم داری؟
جواب داد که
خب بگو، بگو میشنوم صدا تو.
بعد دوباره در زد،
یاقوت میگم چیه؟ بگو صدا تو میشنوم.
ولی جواب نداد. دوباره و سه باره در زد. در حمومو باز کردم که ببینم چی میگه. دیدم موهای بلند مشکیشو که معمولا تو خونه میبنده رو باز کرده ریخته رو شونش، یه حوله سفید کوتاه هم پیچیده دور تنش که به زحمت تا بالای زانوش میرسید. وقتی چشم بهش افتاد وا رفتم، مثل یه مترسک واقعی خوشگم زده بود. یه لبخند ریز شیرینی زد و گفت اجازه میدی بیام منم دوش بگیرم؟ منم گفتم اختیار دارید، اجازه ما هم دست شماست، بفرمایید. بعد هموم اومدیم با همون حوله ها ولو شدیم رو تخت و یکی دو ساعت خوابیدیم. دیدی یه وقتایی نیم ساعت میخوابی اما به اندازه یه هفته بهت انرژی میده؟ اون لحظه همین حسو داشتم. وقتی از خواب بیدار شدم از جام تکون نخوردم، فقط دستمو دراز کردم و یه نخ سیگار برداشتم. داشتم به صورت یاقوت نگاه میکردم، به اون موهای مشکی یه دستش، به چهره مهربون و ظریفش. نمیتونستم این موضوع رو ازش مخفی کنم و بهش حرفی نزنم. بیشتر از این نباید تردید میکردم. یه دفعه چشاشو باز کرد و یه کش و قوس به بدنش داد و دوباره لم داد رو تخت. برگشت سمت من و گفت واسه منم یه دونه از این سیگارات روشن کن. سیگارو براش روشن کردم و دادم بهش. بهش گفتم یاقوت تو خودت میدونی که من واقعا چقدر بهت علاقه دارم. میدونی که چقدر دوستت دارم. درسته وقتی بعد اون همه مدت توی پارک دیدمت نشناختم، ولی میدونی که چقدر برام مهمی. یاقوت میخوام یه اعترافی بکنم. ببین نمیدونم اصلا میشه بهش گفت اعترافی یا نه، ولی لازمه که بدونی. یاقوت جان باید بهت بگم، چون چند وقته که ذهنم درگیر این موضوع. شاید بعد زودتر از اینا بهت میگفتم. نگاه کرد تو صورتم و یه اخ میکرد و گفت پای یه زن دیگه.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
در میونه زدم زیر خنده، گفتم چی؟ یه زن دیگه؟ یا آقا تو دیوونه یا؟ اصلا موضوع این نیست. زن کجا بود؟ نه قصت مهمتر از این حرف هست. ببین درسته که ما چند سال پیش با هم ازدواج کردیم، درسته که الان قانونی و شرعی زن و شوهریم، ولی یاقوت واقعیت اینه که من از فردای خودم هم خبر ندارم. دیگه هم نمیخوام خطر کاری که من دارم انجام میدم دامنگیر تو بشه. دلم نمیخواد به هداسیبی برسه. من با آدمای خطرناکی سر و کار دارم. اصلا ابدا دلم نمیخواد تو رو توی شرایطی بذارم که دوباره یکی بیاد اینجا چاقو بذاره رو پهلوت. پرید تو حرفم و گفت: اردوان جان، من 2 سال بدون هیچ نشونی ازت منتظر بودم. اتفاقی هم باز بیفته منتظرت میمونم، چون میدونم که دوستم داری، چون تو هم میدونی که من دوستت دارم. اردوان، من چیزی تو این زندگی به جز تو ندارم. 1000 بار ازت پرسیدم داری چی کار میکنی، ولی به هم جواب درست حسابی ندادی. من میدونم تو بابا درگیری کارایی بودید که هیچ وقت به ما نگفتی. تو فکر میکنی من نفهمیدم تصادف بابا و مامان بودار بوده؟ یه کاسه زیر نیم کاسهشون بوده؟ ولی خب دیگه چه کاری از دستم برمی اومد؟ من الان یه دختر تنهام که بعد 2 سال شوهرمو پیدا کردم. البته اونم نصف و نیمه. ببین اردوان، هر بلایی سرم بیاد، هر اتفاقی برای تو بیفته، کنار هم باید بمونیم. بهش گفتم: نه به خدا، اصلا متوجه نیستی یا آقا، این قصه ها بازی عاشقانه نیست. امکان داره من امروز از این در برم بیرون و دیگه بر نگردم. من نمیخوام دوباره زجر بکشی، منتظر باشی، تو بیخبری اذیت بشی. هرچی بهش از این حرف زدن فایده نداشت، دیگه داشت دیر میشد. فقط سعی کردم بهش بفهمونم که اوضاع کاملا غیر قابل پیشبینیه، این واسه خودش هم میتونه خطرناک باشه، ولی به حرفام اعتنایی نمیکرد. کم کم داشتم عصبی میشدم. آخرش از دهنم در رفت و بهش گفتم: آخه یاقوت من، عزیز من، چرا نمیفهمی؟ من دلم نمیخواد اون خونه تو رو هم مثل هانی از من بگیره. به هم گفت: چی؟ خونه؟ کدوم خونه؟ قصه خونه چیه؟ هیچی، قصهش درازه، حالا شب برمیگردم راجبش صحبت میکنیم. الان باید برم، کار دارم یاقوت، ولی میرم، شب برمیگردم میام پیش تو. پاشدم لباس پوشیدم و وسایلم رو جمع و جور کردم که بزنم بیرون. داشتم باش خداحافظی میکردم که برم، به هم گفت: یه دقیقه صبر کن. بعد رفت از توی اتاق خواب یه پاکت آورد، گفت: اینو بگی، این روزا شاید به کارت بیا. خواستم باز کنم ببینم توش چیه، گفت: نه نه، درشو باز نکن، فعلا پیش خودت نگهش دار. بعد منو بوسید و به هم گفت: شب منتظرتم، نمیخوابم تو برگردی. یا از خونه یاقوت مستقیم رفتم دنبال زکریا. قرار بود اون روز با هم یه سر بریم موزه ملی. چون اون لرده که اسمشو توی روزنامه پیدا کرده بودم تو مراسم اونجا دعوت بود. به زکریا گفتم: خب شیری یا روبا؟
شیر مهندس، شیر، اونم از نوع جیانش. فقط یه چندتای سیبیل چرب کردم، همین.
خب چی شد حالا؟
یه بابایی رو میشناختم، رفتم پیشش و ازش خواستم کارمون رو راه بندازه. اونم نه نیاورد. البته با گرفتن قول شیتیل سنگین.
بعد زکریا دستشو کرد تو جیبش و یه پاکت در آورد.
بفرما مهندس، کارت دعوت شما.
دستمو دراز کردم ولی پاکت رو کشید عقب.
مهندس حواست باشه، داریم به عنوان خبرنگار یه مجله میریم اونجا، باید سیسمون مثل ریپورترا باشه.
پاکت رو باز کردم و کارت دعوت رو دیدم. مراسمم واسه ساعت 5 بود. بهش گفتم: ایول پسر، باریکلا، پس بیا بریم دیگه، بیا کم کم بریم سمت توپخونه. یه اشاره به سر تا پای من کرد و گفت:
کجا؟ اینطوری؟ آخه با این لباسا مهمونی رسمی میرن؟ آشغالای خونه‌شون هم نمیدن دست ما بذاریم سر کوچه. حواست کجاست؟ باز یه سر بریم باغ.
باغ؟ باغ چی؟
سپهسالار میگم، باغ سپهسالار پشت بارستان. بریم یه 2 دست کت‌شلوار بپوشیم.
دیدم راست میگه، اصلا بهش فکر نکرده بودم. خیلی خوب، بشین راه بیفت بریم. همین که نشستیم تو ماشین گفت:
تازه این دوربینم برات گرفتم که بندازی گردنت. شما قراره عکاس باشی، ما باشی. خودم هم با یه مش کاغذ و چند تا قلم میشم خبرنگار حرفه‌ای مجله.
بعد دست کرد تو جیبش و گفت:
اینو ببین.
یه عینک طبی بزرگ گذاشت رو صورتم و گفت:
ها، حالا شدی یه خبرنگار واقعی. تازه کجاشو دیدی؟
یه لحظه پشتشو کرد به منو، بعد صورتشو آورد بالا.
مهندس منو نگاه.
برگشتم دیدم سیبیل مصنوعی چسبونده. بهش گفتم باریکله زکریا، خوب داری یاد میگیری یا؟
آخه مگه ما چیمون هوشنگ کمتره؟ تازه هماهنگ کردم موقع مراسمم دو نفر جلوی در هوامونو داشته باشن، همون دور و بر وایسن تا اگه اتفاقی افتاد بتونن بیان کمک.
واقعا از هوش این پسر خوشم اومد. اگه زکریا نبود هیچ کدوم از اون کارا رو اون روزا نمیتونستم انجام بدم. از همونجا مستقیم رفتیم بهارستان و کت شلوار گرفتیم و سر و وضعمون رو عوض کردیم. بعد با اون چیزایی که زکریا آورده بود یه دستی به سر و شکلمون کشیدیم و رفتیم سمت موزه. قبل مراسم تو حیات آدما منتظر بودن تا ساعت 5 بشه و در موزه رو باز کنه. از بین چند تا خارجی که اونجا بودن میخواستم بفهمم اون لرده کدومشونه. حتی زکریا رفت در ظاهر مصاحبه گرفتن از چند تا از اون کله گنده ها سوال جواب کرد ببینه چه خبره اونجا. منم با دوربینی که داشتم شروع کردم به عکاسی از آدما. واقعا داشتم عکس میگرفتم. غیر من و زکریا 7-8 تا خبرنگار دیگه بودن که یه وقتایی میومدن جلو و خوشوبش میکردن. حتی یه نفرشون بود که خیلی با تعجب از من پرسید برای کدوم روزنامه کار میکنی؟ تازه واردید اینجا شما؟ منم با خونسردی کامل گفتم آره من ایران نبودم، تازه اومدم. ببخشید همکارم داره صدام میکنه، خدمتتون میرسم. اینجوری طرفو پیچوندم اومدم سمت زکریا و بهش گفتم زکریا این همه پلیس آژان رو دیدی این دور و اطراف؟ خیلی کار خوبی کردی که این سیبیل و دوربین و عینک و این چیزا رو آوردی. ولی ببین از سر و شکل این مهمونا قشنگ معلومه همشون از آدمای مهم و شخصیتای خاص و آدمای دربارن. حواست هست که؟
آره بابا. یه مهندس اون یارو رو میبینی؟ اون برای حیات واسده؟ کنار اون دختر جوونه، همون پیره مرده که کت شلوار سیاه پوشیده با اون کلا درازا، دست راستش هم یه اساس. آره همون. اون همون لرده است که دنبالش میگردی. از دور برو تو کارش.
بعد چند دقیقه یکی از داخل موزه اومد تو، از مهمونا دعوت کرد که همه برن داخل.
سلام، ضمن تشکر از خیر مقدم شما سلام ویژه عرض میکنم به همه بزرگواران، عالی جنابان، لردها و تک تک مدعومین گرامی. به موزه ایران باستان خوش آمدید. امروز یک روز تاریخی است که با حضور شما در این مراسم به یاد ماندنی تر هم می شود. قرار است از گنجینه اهدای جدیدی از سمت جناب لرد کران رونمایی شود. لطفاً ایشونو تشریف کنید. به همین مناسبت و به پاس علاقه وافر حضرتش به فرهنگ درخشان ایران زمین و به پاس خدمات سخاوتمندانه جناب لرد از طرف دربار شاهنشاهی ایران و به امضای اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر محمد رضا پهلوی پدر ملت ایران، لوح تقدیری که به امضای شخص اعلی حضرت رسیده تقدیم جناب لرد کران و مقام افتخاری شهروندی ایران به ایشان اعطا می‌گردد. تشریف بفرمایید.
به زکریا گفتم این همون آدم است.
قصه پیچیده شد مهندس.
زکریا خیلی دوست دارم برم ببینم چی به موزه بخشیده. دوربین رو روشن کردم و یه چند قدم نزدیکتر رفتم. به بهونه عکاسی از همه اجسامی که اونجوری روی میز چیده بودن بدون مزاحمت اومدم جلوتر، ولی از یه جای بیشتر خبرنگارا جلوتر نمیتونستن برن. دوربین آوردم بالا و از توی ویزور نگاه کردم. وقتی که زوم کردم تونستم یه چند تا مهر گلی کوچیک با یه صفحه فلزی زرد رنگ تلاتور ببینم که گذاشتن توی کیف مخصوصی. از همشون عکس گرفتم. بعد کنجکاو شدم ببینم روی اون لوحه طلایی چی نوشته. تا بیشترین حد ممکنی که میشد زوم کردم و از علائم و نوشته هایی که به خط میخی بودن روی اون لوح عکس گرفتم. بعد از اون مراسم تقدیر مهمونا تو موزه پخش شدن. بعضیا مشغول تماشای آثار شدن، بعضیا کنار هم دو سه نفری وایساده بودن و گپ می‌زدن. منم برای اینکه عادی جلوه کنه از جمعای دو نفر سه نفرشون عکاسی کردم. همینطوری داشتم واسه خودم بین این راهروها و قفسه ها قدم می‌زدم تا توی فرصت مناسب برم به اون لرده نزدیک بشم. یهو دیدم زکریا هراسون اومده، رنگ و روش پریده. بهش میگم چیه؟
ببین تو بین اون آدم ها باز یه چهره آشنا دیدم. همون شازدهی که دیشب زدیم به انبارش، همون مردی که سیاوش بود. کی بود؟ مار از پونه بدش میاد، همیشه هم دم لونش سبز میشه. اونم اینجاست. اومدم بهت ندا بدم حواست باشه.
کوش کجا زکریا؟ نشونش بده. با اشاره نامحسوس دست ته اون راه رو نشون داد. اصلا یه کاری کن، این کاغذ ماغذا رو بده به من، خودت برو تو حیاط یه دوری بزن، منم میام تا چند دقیقه دیگه. زکریا رو راهی کردم و دوباره مشغول عکاسی شدم. بعد چند لحظه سیاوش از کنارش رفت و فرصت مناسب بود که برم سمتش ازش عکس بگیرم. یه دستی تکون دادم و به دوربین اشاره کردم. جناب لردم با لبخند جست گرفتن. یه چند شاتی ازش عکس گرفتم. بعد از عکاسی حالا با فاصله کمتری دوروبرش میچرخیدم و سعی میکردم گوش تیز کنم تا ببینم داره راجب چه چیزی با بقیه صحبت میکنه. ولی یه چیزی دیدم که حواسم به کل از صحبت ها پرت شد. دیدم عصایی که دستشه سر عصا علامت فانوسه. واسه چند لحظه باز هنگ کردم و خوشگم زد. رومو کردم به دیوار تا کسی قیافمو نبینه که به هم ریخته. بعد از پشت سر یه صدایی شنیدم که میگفت آقا جناب. برگشتم دیدم اون دختر مترجم لرد اومده. گفتم بله بفرمایید. گفت جناب لرد میخوام بدونن این عکسا کجا قراره چاپ بشه.
یا اول فاز چی بگم بهش؟
گفتم خانم بفرمایید که تو بخش فرهنگی روزنامه. دختره گفت خب کدوم روزنامه؟ یکم منمن کردم تا یه چیزی جور کنم. گفتم من با چند تا روزنامه کار میکنم، چون تازه اومدم ایران الان با اطلاعات و گزارش هفتگی و یکی دو تا دیگه از مجله ها کار میکنه. بعد دختره گفت جناب لرد میخوان اگه بشه یه نسخه از این عکس ها و گزارش شما رو داشته باشن، مخصوصا عکسی که موقع دریافت لوح اعلی حضرت ازشون گرفتید. گفتم بله حتما شما میتونید از دفتر مجله بگیرید. دختره اینو شنید و رفت. بعد انگار یه فکری تو سرم روشن شد. دختره رو دوباره صدا زدم. گفتم خانم ببخشید یه چیزی، البته این شاید یکم زمان بر باشه، یه آدرسی، نشونهی، تلفنی، چیزی اگه به من بدید میتونم خودم زودتر اختصاصاً براتون بفرستم. دختره سری تکون داد و رفت. به لرد این حرفا رو منتقل کرد. لردم از همون دور یه نگاه به من انداخت و چشاشو ریز کرد و با دقت سر تا پای منو برانداز کرد. منم یه لبخندی زدم و دستی تکون دادم. بعد اون دختره با یه تیک کاغذ برگشت که روش آدرس هتل و شماره اتاقی که لرد توش مستقر شده بود آورد. یه نفس راحت کشیدم از اونجا زدم بیرون. اومدم تو حیاط و زکریا رو صدا کردم. گفتم بریم.
چی شد؟ نتونستی بری سمتش؟
چرا آقا چرا؟ آدرسش هم گرفتم.
بابا ایول. بریم تا سر کله اون سیاوش پیدا نشده.
از محوطه موزه اومدیم بیرون. خیلی خوشحال بودم از اینکه تونستم نشونی یارو گیر بیارم. دست کردم تو جیبم سیگارمو درآوردم و به زکریا گفتم سیگار میخوای؟ زکریا با تو هم میگم سیگار بدم؟ زکریا چرا جواب نمیدی؟ برگشتم دیدم زکریا پشت سرم نیست. این ور اون ور رو نگاه کردم. زکریا کجا رفتی؟
همین که یه سرشهر خوندم دیدم اون دست پیاده رو دوتا مرد کتشلواری دارن میبرنش سمت یه ماشین. تا چشم بهش افتاد دیدم داره با ابرو اشاره میکنه که برو برو. یه لحظه مکس کردم، فوراً دست و پای خودم رو جمع کردم و به روی خودم نیاوردم. برگشتم و یه ذره سرعتم رو زیاد کردم که از اونجا دور بشم. داشتم میرفتم سمت ماشین خودم، سویچ انداختم که در ماشین رو باز کنم، یکی دست انداخت و مچ دستم رو گرفت.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
پایان قسمت 13. باید از جسم و سیارمون همزمان مراقبت کنیم. بهترین راهش هم مصرف غذاهای سالم و گیاهی و صلح‌آمیزه که برای درست شدنش لازم نیست هیچ حیوانی اسیر بشه، زجر بکشه و یا کشته بشه. این پیام مجموعه راتاوگه. راتاوگ یک کسب و کار خانوادگیه که غذاهای سالم و گیاهی تولید میکنن. در فروشگاه راتاوگ محصولات به سبک کاملا وگان و گیاهی تهیه و عرضه میشه. پنیرها، سسها و سایر محصولات غذایی راتاوگ کاملا سالم و فاقد لاکتوز، کلسترول، نگهدارنده و افزودنی های صنعتیه و با قیمت مناسبی هم عرضه میشه. یکی از پرطرفدارترین محصولاتشون هم پنیر فتای گیاهیه که از بادام هندی تولید میشه و مزه‌ش هم خیلی نزدیکه به پنیر معمولی. ما آدرس پیج راتاوگ رو در توضیحات این اپیزود قرار میدیم. شما علاوه بر دیدن محصولاتشون میتونید توی صفحه راتاوگ یه عالمه دستور تهیه غذاهای 100% گیاهی و سالم رو هم پیدا کنید. ممنون که ساعت صفر رو شنیدید. قسمت 13 از فصل دوم ساعت صفر در نیمه اول فروردین 1400 ضبط و منتشر شد. این قسمت ساعت صفر تقدیم میشه به تمامی مخاطبهای ما که در سال 99 همراه ما بودن. از تک تک شمایی که همراه ما بودید و نظراتتون رو چه در اینستاگرام و تلگرام و توییتر و چه در پلتفرم های مخصوص شنیدن پادکست برامون نوشتین صمیمانه سپاسگزاریم. ما همیشه از خوندن پیام ها و کامنت های شما لذت میبریم و تک تک کامنت های شما رو مطالعه میکنیم.
یه خبرم به اون دسته از شنوندگان ساعت صفر بگم که بیرون ایران زندگی میکنن، اینه که ما موفق شدیم برای ساعت صفر علارغم مشکلاتی که بود یک حساب پیپل راه اندازی کنیم. از این به بعد میتونید از طریق حساب پیپل از ساعت صفر حمایت کنید و شنوندگان داخل ایران هم کماف سابق میتونن از طریق حامی باش حامی ما باشن و در ادامه تولید این پادکست ما رو همراهی کنن. اما قرار بود که درباره یک کلیپ با شما صحبت کنم. ما در حال تولید یک کلیپ تصویری درباره ساعت صفر هستیم که در اون مخاطب‌های ساعت صفر از تجربه شنیدن این پادکست میگن. همه شما، چه خانم و چه آقا، فارغ از هر سن و سالی که دارید، میتونید از خودتون فیلم بگیرید و داخل اون فیلم درباره ساعت صفر صحبت کنید. اگه علاقه‌مندید که شما هم توی این کلیپ حضور داشته باشید، لطفاً صفحه اینستاگرام ساعت صفر رو چک کنید و پست مربوط به کلیپ ساعت صفر رو تماشا کنید که داخل اون توضیحات کاملی ارائه شده. یک بار دیگه سال جدید رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم 1400 سال بهتری برای همه مردم ایران باشه. مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
I'm a sushi chef. I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master. And it can make your images look amazing, too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit Photoshop.com and pounce on your free trial today.